أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کفایه، اون هم مبحث قطع، به این مطلب مرحوم آخوند منتهی شد که مرحوم آخوند می‌فرماید حکم متجری، کسی که تجری کرده، این در واقع عقاب داره، برخلاف اون چیزی که مرحوم شیخ می‌فرماید. مرحوم شیخ می‌فرماید قبح فاعلی داره، ولی ایشون می‌فرماید قبح، نه قبح فاعلی نیست بلکه معصیت کرده. بعد از این مطلب شما می‌دونید که فرق بین تجری و معصیت اینه که اون فعلی که در ضمنش تجری یا انقیاد صورت می‌گیره، شما فرق گذاشتیم بین تجری و انقیاد و بین اطاعت و معصیت. از جلسه اول تا الان اینها رو چندین بار من تکرار کردم برای دوستان که کسی که معصیت میکنه مخالفت با واقع میکنه، ولی تجری مخالفت با واقع نکرده، مخالفت با اعتقاد خودش کرده. یعنی چی؟ یعنی قطع داشته، مخالفت با اعتقاد و قطع خودش کرده، ولی مخالفت با واقع صورت نگرفته. به اعتقاد خمریت خورده ولی آب از کار در اومده. اگر بخواد این تجری بر همون خدمت شما عرض کنم که اثر خودش باقی بمونه، یعنی چی؟ یعنی به این معنا که در تجری ما گفتیم، در تجری و انقیاد گفتیم که بله، مثل معصیت و اطاعت به حسب عقوبت و ثواب هستن، یعنی انقیاد و اطاعت به نظر مرحوم آخوند به حسب ثواب یکیه. اطاعت هم معناش این شد که یعنی یک عملی رو میاره، بعد مصادف با واقع میشه، موافق با واقع میشه و ثواب بهش میدن. معصیت اونی که مخالفت با واقع میکنه، اما تجری اونی که مخالفت با اعتقاد خودش میکنه. حالا انقیاد چیه؟ انقیاد اینه که قطع داره، موافقت با قطع خودش میکنه، یعنی واقع رو میاره ولی بعدا میفهمه که نه، این در واقع وجود نداشته، که اینها رو در جلسات قبل برای دوستان گفتم. خب از این جهت، از جهت معصیت و خدمت شما عرض بکنم، از جهت عقوبت و ثواب فرقی بین تجری و انقیاد و معصیت و اطاعت نمیکنه. ولی یک فرق دیگر هم داره. اون فرق اینه که در معصیت توجه فرمودید و اطاعت، این حرمت و ثواب برای خود فعل نه برای نیت. یعنی اگر در اطاعت ثواب بهش میدن به خاطر اون عمله، یعنی عمل مصلحت داره. در خدمت شما معصیت اگرم عقابش میکنن به خاطر عملش عقابش میکنن، اما به خلاف در تجری به خاطر نیتش عقابش میکنن، نه به خاطر عملش. توجه فرمودید برای عمل نیست. اگر بخوام این تفاوت رو قائل بشیم چی باید بگیم؟ باید بگیم که اون فعلی که در ضمنش تجری صورت گرفته، اون قطع هیچ چیزی رو، موضوع خودش رو عوض نمیکنه. یعنی نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کنید که ای الان قد پیدا کردی که این خمره ولی در واقع آب در از کار در اومده، این قد چیکار میکنه؟ این قد مثلا فرض بفرمایید که آب رو خمرش میکنه، یا ابن مولا رو عدو مولاش میکنه، نه، قد چیزی رو عوض نمیکنه. مرحوم آخوند میفرماید این قد نه مثل حسن قبح ذاتیه که در ملاکات بخواد در ملاکات شارع و حسن قبح بخواد تأثیری داشته باشه، نه اقتضاییه که بگیم که مثلا فرض بفرمایید مثل صدق و کذب میمونه، نه اصلا بگیم که لا اقتضاست، مثلا ضرب یتیم میمونه، نه این قد فقط طریقیت داره. خوب توجه کنید، اینا رو در جلسات قد فقط خلاصه میگم، بلا تفصیل و مفصلش رو چندین بار برای دوستان گفتم. قد چیزی رو عوض نمیکنه. نمیتونیم بگیم من قد پیدا کردم که این خمره در واقع آب بوده، اون واقع رو بخواد عوضش کنه، نه، آب اثر خودش هم داره، آب مباحه، پس چرا اینو عقابش میکنن؟ میگه عقابش میکنن به خاطر این عقابش میکنن برای اینکه قصد گناه کرده. توجه فرمودید؟ ولی قطع هیچ فایده ای نداره. یه انقلتی رو گفتیم در جلسه قبل، قبلم این انقلت رو گفتیم. اون انقلت در جلسه قبل چی بود؟ اون انقلت این بود که مرحوم آخوند، شما میگید قطع متجری، یعنی کسی که تجری میکنه به واسطه قطعش تجری کرده دیگه، یعنی قطع پیدا کرده که این خمر خورده، آب از کار در اومده. شما میگید قطعش در ملاک شارع تأثیر نداره، میگیم نداره. میگید که قطعش به وجوه اعتبارات هم نیست، مثل صدق و کذب نیست، که صدق اگر نجات مؤمن باشه صدق خوبه، اما اگر نجات دزد باشه این صدق بده. میگیم بله، مثل صدق و کذب هم نیست، مثل ضرب یتیم هم نیست که لا اقتضا باشه، اگه برای ادب باشه خوبه حسن، اما ضرب یتیم اگه برای ایزاش باشه قبیح. میگه مثل چیز هم نیست، مثل یتیم هم نیست، حسن و قبحش لا اقتضا هم نیست. میگیم چیه پس؟ میگه قد طریقیت داره، هیچ خصوصیتی نداره. خوب گوش کنید، مستشکل اینجا مچ آخون رو میگیره، میگه اگر قد هیچ خصوصیتی نداره، ما دو نوع قد داریم، درسته؟ یا قد طریقی داریم یا قد موضوعی داریم. اگر قد طریقی باشه، شما میگه قد طریقی که فقط طریقیت داره، به خاطر قد طریقی انسان رو عقاب نمی کنن. خیلی خوب، به خاطر قد طریقی، معلوم بحثمون در کسیست که متجری قطع به خمریت در دیقتش هم طریقیه، به خاطر قطع طریقی که عقابش نمی کنن. به خاطر قطع موضوعی چی؟ حالا یه قطع موضوعی هم داریم، قطع موضوعی هم که شما میگید نیست، یعنی قطع متجری قطع موضوعی نیست، یعنی تأثیر نداره، چون قطع موضوعی تأثیر داره، چون جزء موضوعه، میگه مقطوع الخمریه. ولی در اینجا که ما داریم بحث میکنیم در کسی که مثلا فرض بفرمایید متجریه، اون در واقع اعتقادش به حکم واقعیه، نه اعتقادش به مقتوع الحرمته. اصلا در التفات مردم نیست که بگن ما قصد کردیم مقتوع الحرمت رو، نه، میگن ما حرمت خمر رو قصد کردیم. کسی که تجری میکنه میگه من حرمت خمر رو قصد کردم، نه مقتوع الخمریه، یعنی به عنوان قصد رو قصد موضوعی نمیدونه، اصلا این التفات نداره، اصلا اراده نداره. پس قطع موضوعی که تحت اراده نیست، قطع طریقی هم که هیچ اثری نداره، پس شارع برای چی اینو عقابش میکنه؟ آیا عقاب کسی که قطع داره، این عقاب بر امر غیر اختیاری نیست؟ مرحوم آخون فرمود که عقاب او به خاطر اون قطعش نیست، به خاطر قطعش نیست. میگه برای چی پس؟ میگه عقابش به خاطر اینکه این قصد تمرد و طغیان نسبت به مولا داشته، کاری با قطعش نداره که، کاری با قطعش نداره، این قصد، این به خاطر قصدش عقابش میکنه، نه به خاطر قطعش. قطع طریقیت داره، آخون میگه قطع طریقیت داره، قطع طریقی به خاطر قطع نگفتیم عقابش میکنن تا شما بگید که، یا بگید اگه قطع طریقی باشه این که اصلا اثری نداره، چون قطع طریقی به خاطر قطع طریقی که عقابت نمیکنن. اگه قطع موضوعی باشه که تحت اراده نیست، لا اختیاره و اصلا التفات نداره، نه 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 نه، مرحوم آخون میفرماید این عقاب به خاطر قصد عصیانشه، عزم علی طغیانه. خوب توجه کنید مستشکل، این اشکال دوم. خب مرحوم آخون که گفتم جواب انقلت، جواب بدیم مال بحث گذشته بود. مستشکل میگه انقلت ان القصد والعزم انما یکون من مباد الاختیار. مرحوم آخون گفت بر قصد عصیان عقابش میکنن چون قصد تمرد داشته. مستشکل میگه قصد و عزم چیه؟ میگه جز مبادیه. ببینید، بذار من یه چیزی براتون بگم، یه چیز رو در فلسفه از اینجا به بعد دیگه مرحوم آخون یه حرفایی میزنه که دیگه قبول نمی کنن. میدونید یکی از جایی که مرحوم آخون دیگه کلامش درست نیست و کسی کلام آخون رو قبول نکرده، توجه فرمایید، همینجاست. اینجا دیگه کلام آخون رو قبول نمی کنن، که اینجا تقریبا مرحوم آخون منتهی میشه به شبه جبر. توجه فرمایید که انسان مجبوره، در حالی که قبول ندارن. حالا این حرفایی که دارن میزنن حرفای آخونده، و الا اونم اون چیزی که تلقی میشه از عبارات آخونها. ممکنه بنده آخون رحمت الله علیه اصلا نظرش هم به هر حال نتونسته نظرش رو برسونه، ولی به هر حال اون چیزی که فهمیده میشه از عباراتش اینه. ببینید، اینا میگن که ما یه اراده داریم، وقتی که در اینجا میگن لم یکن بالاختیار، یعنی لم یکن بالاراده، اراده، یه اراده داریم. این اراده چجوری شکل میگیره؟ این اراده یه مبادی داره. یعنی وقتی شما اراده میکنی یه کاری رو انجام بدی، یه مبادی داره. همینجوری که یه دفعه اراده که نمیکنی که، اول انسان تصور میکنه یه فعلی رو که میخواد انجام بده، یه کاری رو انجام بده، اول تصورش میکنه. خب تصور میکنه که چی باشه، تصور میکنه این مصلحت داره، مفسده داره، این فعل چه فعلیه. ها، دوم تصدیق میکنه. تصدیق میکنه یعنی چی؟ یعنی تصدیق میکنه به این که این مثلا فرض کن یا ضرر داره من انجامش نمیدم، یا این که تصدیق میکنه به این که نفع داره میخوام انجامش بدم. این مقدمه دوم، تصور، تصدیق. بعد چه کار میکنه؟ سوم حب پیدا میکنه، حب و بغض پیدا میکنه. حالا اگر این فلفل خوبی باشه محبوبش میشه، حب پیدا میکنه. اگر تصور و تصدیق کرد که بده، خوب نیست، بغض پیدا میکنه. این مقدمه سوم، حب و بغض، مقدمه سوم. بعد این حب رو حالا یا توجه فرمودید، حب پیدا میکنه. این حب میشه شوق، یعنی بعدش میشه شوق پیدا میکنه. شوق میشه شوق مؤکد، چون به خاطر اینکه ببینید وقتی که انسان تصور کرد، تصدیق کرد، بعد حب پیدا کرد، بعد چیکار کرد؟ وقتی که حب پیدا کرد شوق پیدا کرد. شوق هم مراتبی داره، شوق مراتبی داره. یه مرتبهش اون مرتبه یه جزء اخیر علت تامه است که میشه شوق مؤکد، یعنی به اون جایی میرسه که این شوق او رو وادار میکنه که این فعل رو انجام بده. لذا فرق بین واجبات و بین مستحباته. در مستحبات دیگه شوق مؤکد نیست که جزء اخیر علت تامه باشه، ظاهر امر اینه. ولی در واجبات نه، شوق مؤکد میشه. خب این شوق مؤکد شد میشه جزء اخیر علت تامه، این رو بهش میگن اراده. یعنی در واقع اراده یعنی اون شوق مؤکد، جزء اخیر علت تامه. میدون جزء اخیر علت تامه که بیاد دیگه معلول میاد. به هر حال مرحوم آخوند قائل به این هست که اراده امر غیر اختیاریه. ما اینو که قبول نداریم که هیچ قبول نداره حرف آخوند رو. آخوند میگه اراده امر غیر اختیاریه. این مستشکل اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که قصد، عزم، که حالا ما قصد و عزمی که گفتیم اینم داخل در مبادی هست، تصور و تصدیق و حب و شوق و قصد و توجه فرمودید. مستشکل میگه اینا جز مبادی اراده هستن. آخوند مبنای شما اینه که اراده امر غیر اختیاریه. وقتی اراده امر غیر اختیاری باشه، پس مبادیش هم که قصد اسیان و عزم بر طغیان باشه امر غیر اختیاریه. مرحوم آخوند شما گفتی به خاطر قطعش عقابش نمی کنن. چون اگر قطع طریقی باشه، که قطع طریقی اصلا عقاب نداره، یه انسان مخالفت با قطع طریقیش بکنه که عقاب نداره، عقاب بر اون واقعه، عقاب بر واقعه، عقاب بر قطع طریقی نیست. اگرم قطع موضوعی باشه، شما گفتید که قطع اصلا قطع موضوعی تحت اراده نیست، چون بخاطر اینکه اصلا قصد موضوعی رو التفات نداره مکلف. پس عقاب بر چیش میکنن؟ آخوند گفت عقاب به خاطر قصد اسیانه. مکلف، این مستشکل میاد به آخوند میگه قصد اسیان مگه از مبادی اراده نیست به نظر شما؟ شما که میگه اراده امر غیر اختیاریه، پس قصد اسیان مثل تصور، مثل تصدیق، اینها قصد اسیان و عزم بر طغیان هم امر غیر اختیاریه. اراده وقتی که غیر اختیاریه، اینم غیر اختیاریه. پس شارع اگر بخواد بر قصد اسیان و عزم بر طغیان عقاب بکنه، عقابه بر امر غیر اختیاریه. درست شو؟ ان قلت ان القصد و العزم انما یکون من مبادی الاختیار، اختیار در اینجا به معنی اراده است. اشتباه نکنید، این به معنی اراده است. میگه قصد و عزم انما یکون از مبادی، از مقدمات اراده است. و این مبادی اراده لیست به اختیاریه، این مبادی اراده مثل خود اراده لیست به اختیاریه. پس شارع برای چی عقابش میکنه؟ و الا و الا یعنی چی؟ اگر اراده غیر اختیاری باشه، ولی مبادیش اراده غیر اختیاری باشه ولی مبادیش اختیاری باشه، ننقل الکلام در مبادی. چرا ننقل الکلام در مبادی؟ چون اگر مبادی بخواد اختیاری باشه، امر اختیاری باز مبادی داره، تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، همونه که از بیرون براتون گفتم. اگر اون باز دوباره بگید اون نه امر غیر اختیاری است، خیلی خوب تمام شد. اگه بگید نه خود همون باز مبادی هم امر اختیاری است، امر اختیاری مبادی میخواد، تصور، تصدیق، نن قول الکلام الى آخر لتسلسله، تسلسل لازم میاد. مرحوم آخوند چی میگه؟ میگه قلت. خوب توجه کنن دوستان، مرحوم آخوند میفرماید رحمت الله علیه قلت، قبول داریم، مضافاً الى ان الاختیار و ان لم یکن بالاختیار، بله اراده و ان لم یکن بالاختیار، اراده امر اختیاری نیست. اولی که میگه ان الاختیار، این اختیار اول مرحوم آخون یعنی همون اراده، اراده و ان لم یکن بالاختیار، ما قبول، بله بله من آخوند نظرم اینه که اراده امر غیر اختیاریه. الا ان بعض مبادئه، خوب توجه کنید، پس مستشکل چی گفت؟ مستشکل گفت اراده که امر غیر اختیاریه، مبادی اراده هم غیر اختیاریه. مبادی اراده دیگه چیه؟ مثل همون تصور و تصدیق و قصد و همین قصد گناه، همین قصد گناه، عزم بر گناه. شما که میگید اراده امر غیر اختیاریه، بعد بگید مبادیش هم غیر اختیاریه دیگه. ولی اگر نگید بگید امر اختیاریه، یعنی مبادی اختیاری، نن قول الکلام امر اختیاری مبادی میخواد، همینجور تسلسل لازم میاد. مرحوم آخوند میفرماید که ببین ما دو نوع مبادی داریم، بله اراده امر غیر اختیاریه، مبادی هم داره ها، مبادی هم داره، ولی مبادی دو نوع داریم. یه مبادی بعضی مقدماتش اختیاریان، بعضی مقدماتش غیر اختیاریه. میگیم کدوم مقدم و مرحوم آخوند؟ میگه یکی یکی بریم ملاحظه کنیم. مرحوم آخوند میفرماید که ببین اول چیکار میکنه انسان؟ یک فعلی رو گفتیم میخواد انجام بده، تصور میکنه. خب تصور کردن ممکنه انسان چشش به یه چیز بیفته و تصور بکنه، ها، تصدیق بکنه، تصور بکنه. تصور از مبادی غیر اختیاری است، یعنی انسان یه وقت میگه خب دیگه نشسته تصور گناه میکنه دیگه، به غیر اختیاره هم تو ذهنش میاد، توجه فرمود هر کار میکنه از ذهنش خارج بشه میاد تو ذهنش، تصور امر غیر اختیاریه. خب اما تصدیق، این که ببینه نفع داره، ببینه ضرر داره، این عمل ضرر داره یا نداره، تصدیق هم یک مبادیه دیگه، چون گفتیم تصور باید بشه، تصدیق هم باید بشه. تصدیق یعنی اذعان به نفع و ضرر. این دست کیه؟ ها؟ دست من مکلف هست یا نه؟ تصورش دست من نیست. این مقدمه دست من نیست. چون من میخوام برسم به اراده دیگه. گفتیم اراده این مبادی رو داره. مستشکرم گفت مبادی غیر اختیاریه، از جمله مبادی قصده. خب چرا شاره بر قصد طغیان منو عقاب میکنه در حالی که غیر اختیاریه؟ مرحوم آخوند میگه نه، مبادی دو قسم داریم، همین مبادی که اراده رو تشکیل میده چند تا مبادی است، اینا چند قسمه. یک، از تصور شروع میشه، اول انسان تصور میکنه. یکی از مبادی برای رسیدن به اراده تصوره. تصور خب غیر اختیاریه. شما الان زید رو مثلا جلوت نگاش بکن، اما تصورش نکن، نمیشه، میاد، غیر اختیاری است، میاد تو ذهنت، میاد، تصور میشه. تصور. تصدیق اختیاریه. چرا؟ چون به خاطر اینکه تصدیق یعنی نفع و ضرر. خب من میتونم این فعل رو انجام بدم، متضرر بشم، شرب خمر نعوذ بالله آدم بخوره، متضرر بشه. میتونم نه، وقتی که میبینه این ضرر داره ترکش بکنه. پس نفع و ضررش دست منه، تصدیقش دست منه. دو، سه، پس تصور با تصدیق فرق کرد. مبدأ سوم، یکی دیگه از مبادی دیگر، این هستش که خب قصد میکنه، این که قصد میکنه. حب با قصد فرق میکنه. حب نمیشه گفت حب امر غیر امر اختیاریه. من آقا اختیاری، میخوام بابا آدم نگاه میکنه محبوبش میشه واقعا، دیگه دست خودت هم نیست. یه تابلوی رو انسان نگاه میکنه خوشش میاد، این که نگاه میکنه خوشت میاد این امر غیر اختیاریه، در اختیار تو نیست. بله نگاه کردن در اختیار توه، ولی این که حب پیدا کردی، شوق پیدا کردی، این شوق و حب دست تو نیست. اما مرحوم آخر میفرماید ولی قصد دست توه. ببین قصد متضرر شدن، قصد گناه کردن، ببین قصد دست توه. این ببین این مبدأ باز دست تو، یه مبدأ دست تو نیست، یه مبدأ دست توه، یه مبدأ اختیاریه، یه مبدأ غیر اختیاریه. خب میرسه 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 تا اون جزء اخیر علت تامه که گفتیم شوق مؤکد اراده میاد، درسته؟ نه اراده میاد. خب چی میخوای بگی مرحوم آخون؟ که چی؟ آها مرحوم آخون میفرماد درست، اراده، اراده معصیت، این اراده گناه کرده دیگه، امر غیر اختیاریه، ولی اون مبدأ بعض مبدأش اختیاریه. میتونست قصد نکنه، میتونست اذعان به نسب چیز نکنه، میتونست به فهم این متضرر ترکش کنه، نره دنبالش. پس شما یه مستشکل نگید اراده که امر غیر اختیاری تمام مبادیش غیر اختیاریان، بعض مبادیش اختیاریان. خب چی میشه؟ اینو اگه عقابش میکنن به خاطر اراده گناه نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر اون مبادیشه. یکی از مبادی قصد گناست، قصد گناه دست خود انسانه. توجه فرمودید؟ مرحوم آخون جواب میده، میگه مضافن الا ان الاختیار یعنی اراده، و این لم یکن بالاختیار، ما قبول داریم، الا ان بعض مبادئهی، اما بعض مبادئ این اراده غالبا یکون وجوده بالاختیار، بعضی از این مبادیش اختیاریه. تصور اختیاری نیست، ولی تصدیق اختیاریه، تصدیق به نفع و ضرر اختیاریه، قصد کردن اختیاریه. چرا؟ چرا؟ میگه لت تمکن من عدمهی، میتونه چیکار بکنه؟ میتونه همین مبادی که اختیاری هست نیاره، تصدیق نکنه، ها؟ تصدیق به نفع و ضرر نکنه. چطور تصدیق نکنه؟ لت تمکن من عدمهی یعنی عدم مبادی، یعنی میتونه این مبادی رو ترک بکنه. بله تصور گناه دست من نیست، ولی میتونم تصدیق نکنم که، میتونم قصد نکنم که، یعنی قصدم دست من نیست، خب قصد نکنم. وقتی قصد نکردم دیگه گناه نمیاد، دیگه اراده نمیاد، اراده معصیت دیگه شکل نمیگیره. لتمکن من عدمهی، چون من متمکن از ترک این مبادی هستم. بله بعضی مبادی رو نمیتونم ترک کنم، اصلا در اختیار من نیست، مثل تصور، ولی تصدیق و قصد اینا که در اختیار منه. لتمکن من عدمه، یعنی ترک این مبادی. چجوری ترکش بکنم؟ میگه خب تأمل کن فی ما یترتب، ببین اگر این کار رو انجام بدی، این مبادی رو انجام بدی، این مبادی اختیاری رو، چی بر تو مترتب میشه؟ عقاب، عذاب. علاما عظم علی فی ما یترتب، و بر اون چیزی که تو تصمیم گرفتی او رو انجام بدی. چی؟ من تبعت العقوبه و لوم، سرزنش، مذمت. وقتی انسان این رو نگاه بکنه دیگه تصدیق نمی کنه به گناه رو، قصد نمی کنه. خب حالا چی شد؟ مرحوم آخوند، مرحوم آخوند میگه پس بعض مبادی اختیاریه. میگیم پس برای چی اینو عقابش میکنن؟ میگه بخاطر همون قصد گناه، نه برای قطع، نه بخاطر این گفتیم قطعش طریقیه، یا قطعش طریقیه یا موضوع، اگه موضوعیه که اراده نکرده، اگر طریقیه که بخاطر قطع طریقی اصلا عقابش نمی کنن. پس برای چی عقابش میکنن؟ برای قصد. مستشکر گفت قصد که از مبادی غیر اختیاریست، آخون فرمود نه، قصد اختیاریه. و یمکن ان یقال، تا به اینجا مرحوم آخون حرف از قصد اسیان زد، گفت به خاطر قصد گناه و عزم بر طغیان عقابش میکنن. مستشکرم گفتش که بابا قصد از مبادی فلان و همین حرفایی که زدی. و یمکن ان یقال، ممکنه اصلا به خاطر قصدم نباشه. تا به اینجا مرحوم آخون گفت برای قصد گناه او رو، به خاطر اینکه قصد طغیان داره و قصد اسیان، روز من تر متجری معصیت مرتکب نشده، ولی قصد فقط داشته، به خاطر قصد اسیان و عزم بر طغیان عقابش میکنن. ولی از یمکن ان یقال میخواد بگه که نه، شاید عقابش به خاطر این باشه، نه به خاطر قصد باشه. آخه میدونی چرا؟ چون در بعضی روایات داریم که قصد گناه گناه نیست، صرف این که قصد گناه بکنه این گناه نیست. یمکن ان یقال، از اینجا به بعد مرحوم آخون میخواد بفرماید که نه، شاید به این خاطر عقابش میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این از مولاش دور شده، نه قصد گناه کرده ها، ببین قصد گناه نه، به خاطر قصد گناه نه، به خاطر اینکه این از مولای خودش دور شده، این جرأت پیدا کرده که در مقابل مولا چیکار بکنه، بایسته. میفهمد یمکن ان یقال ان حسن المؤاخذه والعقوبت انما یکون من تبعت بعده عن سیده، چون این عبد از سید خودش دور شده به واسطه تجری که بر مولا کرده. کما کان من تبعته، یعنی تبعه چی؟ خدمت شما عرض بکنم، تبعه کی؟ تبعه عبد. توجه فرمودید، کان کما کان، چون میدونید تبعه میشه معلول دیگه، تبعه میشه معلول، بعدهی از سید، یعنی به این معنا که بعد عبد از سید خودش به تجری که تبعش میشه، یعنی معلوله. این در واقع عقوبت معلوله. معلول چیه؟ علتش چیه؟ علتش بعد عبد از سیدشه. کما کان حسن مؤاخذه من تبعته، یعنی معلوله. معلول چیه؟ معلوله بعد عبد به واسطه اسیان در صورت مصادفه. حالا اگر این عبد بیاد مثلا فرض بکن گناه واقعی رو انجام بده، شرب خمر رو بخوره، واقعا شرب خمر هم باشه، ها، این مؤاخذه میشه یا نه؟ این مؤاخذهش برای چیه؟ مؤاخذهش به خاطر چیه؟ این مؤاخذهش معلول چیه؟ معلول این بعد عبد هست از سیدش، نه به تجری، به سبب اسیان. ای به اسیان عطف به اون به تجریه علیه هست. توجه فرمودی؟ پس به هر حال این عقاب یا معلول تبعی، یعنی معلول، معلول بعد عبد از سید خودش هست به سبب تجری. کما کانه، کما کانه، همون حسن مؤاخذه من تبعتهی، من تبعتهی یعنی تبعیه بعد عبد از سیدش به سبب اسیان فی صورت المصادفه. بخواد بگه آقا جان اون عقابی که داره میشه متجری، عقابش معلوله، میگیم علتش چیه؟ چی علت این عقاب شده؟ بله مؤاخذه معلوله، چی سبب شده، چی علتشه؟ میگه بعد از سید، بعد از مولاش، دوری از مولاش. چنان که در معصیت، حالا در تجری این حرفو میزنیم، در معصیت هم همین حرفو میزنیم، میگه کسی که معصیت کرده با تجری فرق میکنه، یه تجری که معصیت نکرده، این معصیت کرده، این موافق با واقع در اومده، این رو عقابش میکنه. میگیم برای چی عقابش میکنن؟ میگه عقاب معلول چیه؟ معلول بعد عبد از سیدشه. فکما انه یوجب البعد عنه، همونجوری که اسیان موجب بعد از سید میشه، انه برمیگرده به اسیان، همونجوری که اسیان، اسیان یعنی در صورت مخالفت، وقتی موجب بعد عبد از مولاش میشه، کذالک لا قرب فی ان یوجب حسن العقوبه و ان لم یکن به اختیار اختیاره. کذالک یعنی در تجری هم همینطوره، در تجری هم چیه؟ همینطوره. یعنی چجوریه؟ یعنی در تجری هم اگر عقابش میکنن به خاطر بعد از مولاش. لا قرب، لا قرب یعنی چی؟ هیچ جای تعجب نیست، فی ان یوجب حسن العقوبه و ان لم یکن به اختیاره. آقا این رو عقابش میکنن اگر چه این عقاب چی شده؟ و این لم یکن به اختیاریهی. چی لم یکن به اختیاریهی؟ یعنی اراده این شخص امر اختیاری نباشه. میگیم خب اگه اراده کرده امر اختیاری نباشه بس چرا عقابش میکنن؟ قبلا گفتیم، گفتیم بخاطر مبادیشه دیگه. الا انهو به سوء سریرتی. خب حالا از الا انهو به سوء سریرتیهی یه مطلبی در اینجا مرحوم آخون دارن و اون مطلب این هستش که میفرماید که اگر چه لم یکن به اختیارهی، یعنی عقاب بر امر غیر یعنی بر اراده نیست، این عقاب به خاطر اون مبادی است که گفتیم، گفتیم تصور، تصدیق، حب، شوق، قصد، قصد ولی مرحوم آقا میگه اراده برای چیه؟ اراده امر غیر اختیاریه. این عقابش هم که میکنن به خاطر بعد از مولاشه. و این لم یکن به اختیاری، اگر چه به سوء اختیار این نبوده، اگر چه به سوء اختیار نباشه، نباشه. آخه مستشکل گفت به سوء اختیار نباشه، عقاب بر امر غیر اختیاری است. اونجا مرحوم آخون جواب داد گفت مبدأش اختیاری است. بعد یمکن عوض کرد گفت معلول این عقاب، این عقاب معلول چیه؟ بعد از سیده، دوری از سیده. میگیم خب دوری از این سید چی سبب شده که این دوری از سید بکنه؟ اینکه اراده نداره. میگه بله، اراده امر غیر اختیاریه. شما میگید این دور شده از سید، ولی از اون بر میگید اراده امر غیر اختیاریه. میگه بله. و این لم یکن به اختیارهی حسن العقوبه، و این لم یکن به اختیار، اگه چه اراده نداره، یعنی اراده امر غیر اختیاری به نظر آخون، پس برای چی عقابش میکنن؟ میگه بعد از سید. میگه منشأ بعد از سید چیه؟ چی سبب شده که این دوری از سید پیدا بکنه؟ میفهمد الا انه به حسن سریرته، اون چی که منشأ شده که این بعد از سید پیدا بکنه، این سوء سریره و خبث باطنه. از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، به حسب نقصانه و اقتضاء استعداد این عبد ذاتن ذاتش خرابه و امکان این استعداد و از انتحل عبد. خوب توجه که چی شد؟ پس مرحوم آخوند این چی میخواد بگه؟ مرحوم آخوند این مطلب رو که میخواد بفرماید که تجری، یعنی کسی که متجری میکنه، این معلول حسن سریره، این معلول چیه؟ معلول سوء سریرش. چنان که در انقیاد میگه انقیاد معلول حسن سریره است. حسن سریره منقاد درست میکنه، سوء سریره متجری درست میکنه. میگه اگرچه ما گفتیم بین لم یکن بل اختیار، اراده امر اختیاری نیست، اصلا یه چیز دیگه. اصلا ما میگیم مبادیش هم همونجوری که مستشکل اشکال کرد، مثل قصد و عزم و اینها، گفت اینها از اینها غیر اختیاری هن. خیلی خوب، اونم غیر اختیاری، اصلا همش غیر اختیاری. مرحوم آخون اگه غیر اختیاری، حتی مبادیش هم اگه غیر اختیاری، ما گفتیم آخون مثل تصدیق و قصد و اینها امر اختیاری هن. نه، همه اینها، تصور، تصدیق، قصد، اینها همه مرحوم آخون میگه غیر اختیاری. بازم عقابش میکنن. برای چی عقابش میکنن؟ میگه بله، میگه میدونی عقابش به خاطر چیه؟ عقابش به خاطر اینکه این سوء سریره داره، خبث باطنی داره. میگیم خبث باطنی داره یعنی چی؟ میگه ذاتش خرابه، از بچه، از مادر که متولد شده اصلا این شقیه، به این خاطر عقابش میکنن. مرحوم آخوند خدمت شما عرض بکنم، بله، میفرماید که به این لم یکن به اختیاری الا انهو، این حسن عقاب به سوء سریرتهی و خبث باطنی به حسب نقصانهی به اقتضاء استعدادهی ذاتن، اقتضاء استعداد این عبد ذاتن به امکانهی و از انتحال امر الی، وقتی که امر به این منتهی شد که آقا ذاتش خرابه، یرتفع الاشکال و ینقطع السؤال بالنعمه، دیگه سوال نکن. مرحوم آخون همونجایی که میگم مرحوم آخون اینجا دیگه خیلی خراب کرده، همینجاست، میگه دیگه سوال نکن. فان الذاتیات ضروریت و ثبوت للذات و بذالک ایضا ینقطع السؤال عن انه، دیگه نباید سوال بکنی. توجه فرمودید؟ لمختار الکافر و العاصی الکفر و الاسیان، دیگه سوال نکنید که چرا پس کافر و عاصی مثلا پس کن اختیار کردن کفر و اسیان و توجه فرمودید. ان انه لمختار الکافر و العاصی الکفر و الاسیان، پس چطور اینها اومدن کفر و اسیان رو اختیار کردن؟ و المطیع و المؤمن الاطاع و الایمان، اگر اینها به ذاتی برمیگرده، بعد چطور اینها اومدن اختیار کردن کافر رو؟ آیا یعنی امر قی... یعنی میخوام بگم امر یعنی به سوء سریره برمیگرده، یعنی کافر به سوء سریره و به ذاتش برمیگرده. اگه به ذاتش برمیگرده، بس امر غیر اختیاری، شاری روز قیامت نمیتونه اون رو عقابش بکنه، چون امر غیر اختیاریه. مرحوم آخون میفرماد وقتی که به ذات برمیگرده دیگه سوال نکنید. و به ذالک ایضا ینقطع السؤال عن انه لمختار الکافر والعاصی الکفر والاسیان والمطیع والمؤمن الاطاعت والایمان فانه یسابق السؤال فی ان الحمار. میگه مرحوم آخون میگه این سوال شما چی میمونه؟ مثل این میمونه که ان الحمار لما یکون ناهقا، برای چی حمار ناهقه، حیوان ناهقه، ول انسان لما یکون ناطقا، چون ناطق بودن ذاتیشه، از ذاتی که سوال نمی کنن. میگیم پس آقا این کف، این اطاعت، این اینا کجا برمی گرده؟ مرحوم آخون می فرماید اون کافری که می بینه کافر هست، ارادش غیر اختیاریه. اما میگیم چرا پس کافر رو عقاب می کنن اگه ارادش غیر اختیاریه، اراده کرده؟ اگر این اراده کرده کفر رو، با اینکه میگید غیر اختیاریه، برای چی کافر رو پس روز قیامت جهنم میبرن؟ شما میگید اراده امر غیر اختیاریه، این اراده کرده کفر رو، این اختیاری که داره میگه اختیار، این که میفرماید لمختار الکافر والعاصی الکفر والعصی، یعنی اراده کرده. مرحوم آخوندم که میگه اراده امر غیر اختیاریه، خب پس برای چی کافر رو جهنم میبرن اگه امر غیر اختیاریه؟ میگه برمیگرده به ذاتیات. میگیم ذاتی چیه؟ میگه سوء سریره. میگیم خب اون ذاتی سوء سریره هستش، آیا اون ذاتی امر غیر اختیاریه یا اختیاریه؟ میگه دیگه سوال نکن، دیگه سوال نکن. و بالجمله الی آخر باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.